عزیزان رو توجهشون رو جذب میکنم. این عبارت که از جناب عمر بن الخطاب، حذیفه و ام المؤمنین عایشه نقل کردند، سوره احزابی که شما میخوانید 72 آیه دارد، زمان پیغمبر به منزله سوره بقره بود، یعنی 280 آیه دار. این 200 آیه کجا رفته؟ آقایان مراجعه کنند در المنصور سیوطی جلد پنجم صفحه 180، فتح القدیر جلد چهارم صفحه 259، مستدرک هاشم جلد دوم صفحه 415، مجمع الزوائد هیثمی جلد ششم صفحه 6. و اینهایی که این عزیزان خودشون در رابطه با تحریف قرآن دارن، طبق حرف جناب عمر تو طبق قرآن حذف شده. این آقایان هر جوابی که از این روایات دادن، ما هم از این آقایان یاد میگیریم، در رابطه با کتاب فضل الخطاب انشاءالله خواهیم داد. این که این عزیزمون گفتن که برای شما عرض کنم صحبه اثناعشریه مال دهلوی، این در حقیقت کتاب نیست عزیزم، این یک پوشنامه هست، مطالب دین علمی یا اگر یک چیزی هم از روایات و آیات داشته در قالب فرش و اعانت و اضطراب شیعه گفته. مرحوم میرحامد حسین در کتاب عبقات الانبار مشکلیشون رو باز کرده و تا کنون هم که بنده اطلاع دارم این حضرات وحابی ها پاسخی از کتاب عبقات الانبار تا الان ندادن. اخیرن هم همین عبقات الانبار با شرح مفصل و توضیحات زیاد توسط برادر بزرگوارمون حضرت آیت الله میلانی که نام نفحات الازهار در 20 جلد چاپ شده، عزیزان که تحقه را دیدن روز کنن پاسخهایی که به تحقه داده شده، مخصوصا به دخش پوشنامه ها، اینها را هم ببینن بعد قضاوت کنن. بعد عزیزی که آمد برای شما کنم که چرا نام ابوبکر و عمر رو بدون چیز ولی بله، ما معمولا مقیدیم، بنده خودم حتی در کلاس هم مقیدم نام اینها را میبرن، تا به حالم بوده غالبا جناب ابوبکر و جناب عمر نام میبرن و من معتقد هستم که هر گونه اهانت و جسارت به مقدسات عزیزان اهل سنت یا افراد محترم مورد احترام اهل سنت رو من گناه نابخشودنی میدانم و خودم را هم ملتزم به این میدانم. ما املک الا نفسی، من نسبت به خودم از روزی که خودم رو شناختم به این مقید بودم و ملتزم هستم. امیدوارم که انشاءالله تا آخر هم در این روش ملتزم باشم انشاءالله.
بله، سوالی شد که در آیه نحنو اقرب الیکم من حبل الورید چرا از نحنو استفاده شده و نفرموده انا اقرب الیکم؟
قرآن کلام الهی، در بعضی از جاها داره انا نحنو نزل نزده، بعضی جاها داره نحنو اقرب الیکم من حبل، بعضی جاها با متکلم وحده آمده، اینی جاهلون فی الارض خلیفه، اینی اعلمو ما لا تعلمو، اینی اعلمو غیب السماوات و الارض. این دیگه بستگی دارد به موارد ویژه‌ای که خدای عالم در مقام تجلیل و تعظیم اون مقام سامق و الوهیت خیشه، اون جاهایی که یه مقدار حالت تشریفاتی داره با جلوی متکلم معلغیر آمده، بعضی از جاهایی که یک حالت تعریض داره به یک حالت حاکمیت داره، اونجا مقتدرانه با کلمه اینی آمده. اینی جاهل فل ناس اماما، با کلمه اینی یعنی من، اینی جاهلون فل عرض خلیقه، اینی اعلم و مالا تعلمون. این تفاوت داره، همه جا نحنو نیست، همه جا هم اینی نیست. این موارد مختلفی داره، در هر مورد خدای عالم آنکه که خودشون
صلاح دیدن
نحنو یا اینی یا
اینا
آوردن.
بله، و در ادامه صحبت شما و در این مورد، چون صحبت از حاکمیت و تسلط و سلطه و انتصاب و اینها نیست، یک دعوت عمومی برای رحمت الهی و برای عبودیت و بندگی به طرف خدا رفتن هست، از نحنو استفاده شده. این رو هم فرمودن با علما و اینم در ادامه فرمایشات شما هست. بله، مسئله بعدی هم که در رابطه با ازدواج ام کلثوم که صحبتش رو مفصل داشتیم، فرزندان امیرالمومنین به نامهای ابوبکر، عمر و عثمان که باز در این باره هم چون مفصل صحبت کردیم به تلفن‌های دیگه میرسیم. البته من سوالات دیگه هم داشتم درباره وهابیت، حالا یک چند تلفن رو میگیریم، من اون سوالا رو مطرح میکنم. اگر بینندگان عزیز و ارجمند هم متمرکز بشن روی موضوع بحثمون که درباره وهابیت هست و شناسایی فرقه وهابیت، خیلی ممنون میشیم، بهتر و بیشتر میتونیم به نتیجه برسیم انشاءالله. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. سلام خدمت شما،
سلام خدمت حاجی آقای فرزند. برسم من از خیلی مدت ها که میخوام با شما صحبت کنم، نمیتونم اجازه هست صحبت کنم.
خواهش کنم، بفرمایید.
من از دنمارک صحبت میکنم، افغانی هستم و من میخوام سوال من اینه که از شما فقط برای از آقای ملازاده بپرسم که خود ایشان چی کاره بوده، از کجا بوده، قبلگاهی دیکی بوده، جدی دیکی بوده، اونا چی کاره بوده. و یکی دویم، اینا هیچ وقت قبول نمی کنن. ما قبول داریم که حضرت عمر، حضرت ابوبکر، عثمان اینا یارای پیغمبر بودن، نه به عنوان خلیفه. ما با اینا احترام قائل هستیم، اما حساب خلیفه ما هیچ وقت از عقل سیر نمی کن. خلیفه کسی بوده که حضرت محمد دستش بلند کرد و بعد از وفات حضرت محمد اگر اینا بدانند که سیاست وقتی که از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مسیح دعوت به اسلام کرد و مسیح برای ایشان گفت که ما محمد محمد ما به ما گفت که محمد میاد بعد از ما، که این شرایط داره که معجزه حضرت محمد بود که گفت خب شما چی میخواییم؟ گفت ما میخواییم پک شطر راشم با حاملا. و حضرت محمد رفت این که غاری کو در تقبلن کرد و خدا امروز من مسیار دعوت به اسلام کردم و میخواییم که پک شطر حاملا بیرو شد. سیاسی دو سه بیرو شد. بعد از او این مسیار گفت باید که ما قوم نبیه خود اختیاریم. بعدا اینا رفتن که قوم اختیارن، حضرت محمد وفات کرد. بعدا که اینا آمدن حضرت محمد چیز حیات نداشت. بعدا اینا گفتیم خلیفه چیه؟ گفت حضرت ابوبکر. رفتن به مسجد دیگه، بابا حضرت ابوبکر گفت که من کارار نمیتونم. خب مردم خواهر شد و رفتن به سیدی علی، حضرت علی گفت که بیا که مردم آمده دعوا میشه و دیگه میشه. گفت که سی دفعه گفتیم قرار از حرفیه. و احمد حضرت علیم آمد و گفت چی دفعه گفت ما خیمه محمد ای که غالو گذاشته و دینه نیتو بود و قیتا دی جریان و یه تا. و حضرت علیم رفتی که خوه ساده شد، گفت خدا امروز هم حضرت علی آمدن رکات نماز خاند و دیگر شد. و البته ببخشم که من افغانیم دوبانم ایرانی نیه که من سعی برای شما چیز کن و من میخواستم از چند روزی برای شما تلفن کن که همیشه تارا بعدا بیرو شد. ما این خلیفه با حساب اعتاب قبول داریم. اینا دوستای حضرت محمد بودن و اینا رفیقای حضرت محمد بودن، اما اینا نه با کدوم جنگ چیز داشتن، اینا با جنگ رفتن. اما آل یکی از دوستای ما که گفت پتر و نوخانی اسمایی دینار نمید، اگر اینا یک پترشن یک نویشن با کدوم جنگ شهید شده، نوخانه ما اسمش رو نمیبرن، ما مقصر هستم. ولی که نازینا یک چیزان هم با جنگ شهید نشده، با کدوم جبه نرفتن، وقتی ما چی ببره میشن؟
بله، خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنون.
برنامه های آقای غزنویر بیاتر به من اینه که سخندانی هایی شد که ما از یک چیزیم. البته با وقت نفت ما رو گریفتن.
خواهش میکنم، لطف کردیم. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. الحمدلله خوبی.
من یه چند تا سوال داشتم در رابطه با این موضوع خلافت. یکی این که من شنیدم آقای فقیه وهابی یه عقیده دارن که میگن اگه چهارتا شیعه رو نکشی نمیره بهش. یکی اون مسئله، یکی هم مسئله این که در رابطه با این سال 1945 من یه کتاب خونم از آقای زین العابدین برنما کتاب پیامبر اینا نوشته اونجا
شما لطفا صدای تلویزیونتون رو کم کنید، صدای تلویزیون از تلویزیون فاصله بگیرید. خیلی ممنون. صدای تلویزیون داره تکرار میشه. خیلی ممنون.
از موضوع شما که یه چوبایی داده کردن که باستانات تخمون داده بودن که مال کشتی حضرت نوه، بعد اون کشتی اسم پنجتن آلبا رو به صورت محمد ایدیا فرسو و شفر شبیه داده کرده بودن که تخمون داده بودن که اون زمان حضرت نو کشتی خودش رو قسم داده بوده به حال این پنج تن آل عباس که خداوند در پناه خودش بگیره. و همینطور که دیدن روح حضرت سلیمان رو پیدا کردن. اینو می‌خواستم واسه شما توضیح بدم. خیلی ممنون میشم. باز سوالی هم که در اوضاع هم فرقه بهاییت کردم که اینا عقیده دارن که اگه سوال شیعه رو نمیشن میمیرن بهش. اینو هم ممنون میشم توضیح. خیلی
متشکر از تماستون.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام شما آقای قبلی. سوال داشتم راجع به سوره حمد که در سوره خونده میشه.
بله.
حمد در بعض نمازهایی که خونده میشه بسم الله الرحمن الرحیم نمیگن، در آخرش آمین میگن. این از چی وقت شروع شده این فرمانم؟ که حمد بسم الله نمیگن و آمین در آخر اون اضافه میکنن.
بله. خیلی ممنون و متشکرم. تماس شما. خدا نگه دارش. سلام علیکم بفرمید. سلام علیکم بفرمید.
سلام علیکم.
سلام علیکم هم سلام.
هلو.
بفرمید. سلام علیکم.
آیا زایدی؟
بله بفرمید.
من از کرمان مزامزم میشم. جانم آیا زایدی.
بله بفرمید.
خواهدم اگه ممکنه یه سوال داشتم بپرسم.
بفرمید.
آیا زایدی تو برنامه تون گفتن که زمان حضرت علی حضرت علی به خاطر اینکه عمر جناب عمر یه شلاقی داشتن یه همچیزی از این طرز مثلا اسم فرزندشون گذاشتن، یعنی موقعی که عمر گفت که هم اسم من بذارین به حضرت علی کار کردن، بعد اون بنده خدا که تو تلویزیون بود گفتن که به خاطر شلاقی که عمر داشته بعد آقای این از شهر حضرت علی دور نیست از اون جذبه و اینا، چون مثلا حضرت علی به خاطر
یه
شلاق هم
چی کاری کردن؟ بله
ممکن
توضیح بفرمایید.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. خدا نگه داری شما. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام
علیکم.
بله بله بفرمایید. من هدایتی هستم بفرمایید. بفرمایید.
در رابطه با این برنامه شما خواستم یه ذکر کنم سوالات رو بکنم از شما و آقای قزوینی.
بفرمایید بفرمایید میشنوید.
در رابطه با این مثلا بحث های دینی ذکر که میشه الان مثلا شما افتاد کنید به فرض محال جناب آقای مثلا شما میگین جناب آقای عمر در حالی که مثلا این یکی از خلفای بزرگ اسلام بوده در زمان خودش و ایشون هم مثلا میگه که اسلام رو ایران آورده، یعنی گفتگوهایی که انجام داده اسلام به ایران وارد کرده. بعد از شما اسلام فرمان شما میگی مثلا سنی ها اینجوری میشو. حالا من خود مثلا علمای شیعه مثلا از ایشون که مثلا این داره مثلا با خود پیغمبر مثلا حضرت عایشه مثلا میگین توهین میکنن. چیزی میشه آدم به یکی که مثلا اعتقاد داشته باشه در عوض مثلا به همسر ایشون مثلا شما شهادت این به محمد بیانی و در عوض مثلا به ایشون هم توهین بشه، یعنی ایشون از وقتی که معصومن که نمیتونن در فرض ما
من هم کرده
باشم. بله. در رابطه با این سوالای دیگه هم که اینجوری گفتم مثلا شما مثلا به جای اینکه الان مثلا این همه موضوع بحث شیعه و سنی کنیم همین از آقا قزوینی خودش مثلا یه چیز مفصل حدیثه اصلا مثلا چیز موقع اصلا نمیتونیم بفرض ما چون این معنی جناب عمر در حالی که ایشون خودشون همش این جور خلافای بزرگی هستن تو قرآن هم اسم ازشون برده حالا به کنایه یا به هر کسی.
بله.
میشن گناه داره به اینجور آدمیت رو هر سزنه به بزرگان دین
خیلی متشکر از سوالتون. توضیح در این باره میگیم انشاءالله. خیلی متشکر تماس شد. خدا نگهدار. خب جناب قزوینی سوالی که مطرح شد اون دوستمون از دانمارک داستانی رو نقل کردن که خلاصه اون داستان رو من میگم به جهتون که شاید صداشون یه مقدار به صلاح نارشا بود، ضعیف بود، صدا نامفهوم بود. خدمتتون هستم که ایشون گفتن که داستانی هست در تاریخ که عده‌ای از مسیحیان اومدن پیش پیامبر و خواستن که پیامبر معجزه‌ای برای اونها، پیامبر اسلام برای اونها معجزه‌ای رو نشون بده و درخواست اون مسیحیان این بود که از دل کوه هفت شتر به اصطلاح آبستن خارج بشن. این صحبت‌های این برادرمون بود و پیامبر درخواست کرد و مثلا سه تا شتر از دل کوه در آمدن. اینا گفتن باشه که ما بریم بزرگان دینمون و دیگر اقوام رو خبر کنیم بیان. رفتن، وقتی برگشتن پیامبر از دار دنیا رفته بود. گفتن جانشین پیامبر کی هست؟ ابوبکر رو معرفی کردن و وقتی از ابوبکر خواستن ایشون گفت من از این کارا نمیتونم بکنم. بعد به سراغ امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام رفتن و ایشون اومدن و نماز خوندن، دعا کردن و شتورها خارج شد. آیا این داستان شما مدرکی برای این داستان دیدید و هست یا خیر؟
البته این رو در حالت کتاب ها مرحوم علامه مدرسی در بهار داره و در کتاب مدینه المعاجز مفصل آمده این قضایا، ولی این که آیا اینها از نظر سند آیا در حدی که انسان واقعا ملتزم به مضمون این روایت باشه یا نه، این نیاز به یک بحث مفصل تر از این داره. ولی موارد مشابه این ما زیاد داشتیم که اینها یهودی ها که مسیحی ها می آمدن سوالاتی مطرح می کردن از جناب خلیفه و اینها عاجز می ماندن و به سراغ یا خودشون امیر المؤمنین می فرستادن یا اینها از اسلام داشتن بر می گشتن یا بدبین می شدن. صحابه مثل ابو ذر، مقداد، سلمان در صحنه بودن، دست اینها را می گرفتن می آوردن خدمت حضرت امیر سلام الله علیه و حضرت جواب اینها را می داد. اینها در تاریخ مفصل آمده در کتاب مجمع الزواید حیثمی، در موزن تبرانی، در خود تاریخ تبری کامل ابن اثیر مفصل از این قضایا هست. ولی حالا اینها حتی اون مورد اول باید از نظر سند یه مداری بررسی بشه و ببینیم که واقعا در اون حدی هست انسان واقعا ملتزم به مضمونش بشه یا نه.
بله. سوال بعدی که مطرح بود اینه که وهابی ها گفتن، حالا این آیا بیانیه ای در این زمینه هست؟ آیا نوشته شما سراغ دارید که گفتن مثلا اگر شما کارت شیعه نکشید به بهشت نمیرید؟ آیا این باز از تبلیغاتیه که بخواب در اومده یا نه یک واقعیت داری یا بیانیه مستند چیز در این زمینه شما سراغ دارید؟
البته این که ما در گذشته این قضایا را مفصل ما داشتیم بر این که اینها فتوا می دادن بر کفر شیعه، حتی ما این عبارت رو ما در دید داریم بر این که اینها فتوا دادن. الان من عبارتش رو من اینم دهانم براتون آقای برای شما کنم، نوح افندی از مفتیان ترکیه بود، این عبارت در اطلاعیش آمد: من قتل رافضیاً واحداً وجبت له الجنه. در کتاب برای شما کنم العقود الدریه فی تنقیح الفتاوى الحامدیه جلد اول صفحه 102. اخیراً در عبارتهایی که زرقاوی فتوا داد در اطلاعیهاش به صورت تلویحی این فتاوای زرقاوی رو انترنت هم هست، ما در انترنت دیدیم که ایشون فتوا به وجوب جهاد در ضد شیعه داد و تلویحا گفت کشتن شیعه رضایت خدا را جلب میکنه و انسان را به طرف دهک رهنمون میکنه. و همچنین بعضی از این تندروهایی که الان در پاکستان هستن مثل قول ریبوها، اینها هم در فیدیو هایی که اخیراً دست ما رسید ناز صراحتاً فتوا دادن که کشتن شیعه نه تنها لازم هست بلکه واجب هست و رضایت خدا را جلب می کنه. این تندروهای وهابی گذشته و حال این چنین بودن. البته این شما ما بعداً خواهیم پرداخت که خود محمد بن عبدالبها ابن تیمیه خب صراحت داره که اگر کسی به انبیا توسل بجوید از قبر پیامبران حاجت بخواهد خونش هدر و اموالش مباح است. یاد به عطاهای جدیدی این از روز اول این قضایا را گفته بودن. البته من در ضمن صحبت ها من یک نکته ای فراموش کردم اشاره کنم، مثل این که یه مقدار میدتن خدای نکردن اقراء به جهل بشه، این که حضرت عالی هم اشاره فرمودید که فرزندان حضرت امیر سلام الله علیه به نام ابوبکر، عمر و عثمان بود و هر سه در کربلا شهید شدن. این به این شکلی نیست، همون فرزند حضرت عمر بود و به دستور عمر هم این رو نامگذاری کرده بودن. این برای شما کنم در سال 67 یعنی حدود 6 سال بعد از واقعه کربلا در قضایای قیام مختار و مسعد بن زبیر کشته شد. این رو در حال نیستی در حضرت 21 قصه 467 آورده. خود فرزند حضرت امیر به نام عمر در کربلا شهید نشد. بله عثمان برادر ابوالفضل العباس در کربلا شهید شد، ابوبکر برادر علی اکبر هم در کربلا شهید شد. اونم که ما توضیح مفصل دادیم که وضعیه نامگذاری اینها به چه نحوی بوده.
بله
حالا من سوال دیگری هست در خدمت شما.
بله یک سوال دیگه از سوال که به اصطلاح داخل در موضوع بحثمون نیست، گفتن چرا اهل تسنن بسم الله رو در اول سوره حمد نمیگن با توجه این که بسم الله جزء سوره هم هست و در آخر آمین میگن؟ این رو توضیح بفرمایید، از کجا شروع شده؟ چی کسی این دست رو داده؟
البته این رو اگر ما بخواهیم، چون سوال فقهی هست، اگر ما بخواهیم وارد بشیم به این قضیه کلیه تغییراتی که بعد از نبی مکرم در وضو شروع شد، از چه زمانی اینها در وضو شدن سر با اینکه قرآن صراحت داره که ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم پاهاشون رو بشورن از کجا شروع شد؟ مسئله تکتب دست روی دست گذاشتن به زمان عمر شروع شد، قضیه حج بسم الله الرحمن الرحیم به زمان اینها شروع شد، با اینکه در کتاب تفسیر فخر رازی هست صراحت داره که جهل بسم الله عقیده علی ابن ابی طالب هست، من ابتدا فی دینی به علی ابن ابی طالب فقط حدا. و اینها اگر اجازه بدید ما یک شبی رو اختصاص بدیم به این مسائل اختلافی فقهی. اگر ما میخواییم چیز کنیم با یک جمله بخواهم بگیم این هم که مطلب از آن نمیشه.
بله در واقع
مطلب بگیم یک وقت خیلی طولانی تری میکرده.
بله انشاءالله در یک برنامه مثلا موصل نماز پیامبر، وضوء پیامبر، این رو مستند با توجه باز به کتب اهل تسنن وقتی بررسی کنیم دیگه معلوم میشه که بعد از پیامبر دیگران اومدن و عبادت رو و اونطور که اون تشریعاتی رو که پیامبر آورده بودن اینها کم و زیاد کردن و از خودشون بدعت گذاشتن. انشاءالله هم که شما فرمودید در یک برنامه مستقلی در این باره صحبت میکنیم. دو سوال هست که اینها من مجموعا میگم، اگه توضیح رو بفرمایید باز عزیزانی هم هستن پشت خطهای تلفنی و وقتمونم کم کم رو به انتها داره میره که شما در برنامه گذشتون گفته بودید که فرموده بودید به اصطلاح عمر خلاقی داشته و مثلا اعمال نظر میکردن، از جمله این که اسم افراد رو عوض میکردن، و آیا امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام اینکه ترسیده باشن از خلاق عمر این دور از شأن حضرت نیست؟ و اینکه به هر حال عمر اسلام رو به ایران آورده، چرا ما به اصطلاح اینها رو نمیگیم؟ یا اینکه مثلا تعبیر ایشون این هست که ما به عایشه توهین کردیم ولی ما توهینی نکردیم، توهینم نمیکنیم. و میگفت مگر ما پیامبر رو قبول داریم، چرا زن پیامبر رو قبول نداریم؟ این البته توضیح این مطلب که خیلی واضحه، پس ما اگر مثلا نوح رو قبول داریم پسر نوح هم که مخالفت با پدر کرده جزء کفار رو قبول داشته باشیم، یا مثلا حضرت لوط و حضرت صالح هم که در قرآن میگه همسرانشون اونها خیانت کردن، اونها رو هم باید قبول داشته باشن. البته خیانت اونها خیانت اخلاقی نبوده، با دوستان سازگاری داشتن. در هر حال جواب اینها مشخصه، ولی در این باره شما چه توضیحاتی رو برای ما دارید؟
در رابطه با قضیه شلاق و عمر، من گمان میکنم این مسئله خوب خیلی واضح و روشنه. اگر کسی کوچکترین اطلاعی از تاریخ داشته باشه، این که جناب عمر شلاقی داشت و همه کتاب میبردن، حتی خود ابو هریره در صحیح بخاری و مسلم از ما اشاره کردیم قبلا، بر این که ابو هریره میگه من از ترس برای شما کنم عمر چیز نمی کردم، روایت نقل نمی کردم. اگر زمان عمر ما این روایت ها را می گفتیم که با شلاق پشت ما را می نواختن، یا کانت جلست عمر احیب من سیف الاجاد، شلاق عمر خطرناکر و ترسناکر از شمشیر حجاد بود، این خیلی روشن و واضحه. و این که حضرت امیر سلام الله علیه این قضایات چطور بوده، ما در رابطه با اسم گذاری یک دلیل ویژه ای ما نداریم، ولی ما مشابه این رو داریم. حضرت امیر سلام الله علیه در این که ام کلثوم را به تزویج جناب عمر در آورد، خب عقیل میاد اعتراض میکنه که میگه داداش آخه چرا شما به عمر دختر دادید؟ خب این تعبیری که برای شما عرض کنم، حضرت فرمود که جرت و عمر احرجت به الامات را، این شلاق و عمر بود ما را به اینجا کشان. این رو از علمای بزرگ اهل سنت مجمع الزوائد مال هیتنی میگه روایتم صحیحه، روایت صحیحه و رجاله و رجال صحیح، مجمع الزوائد جلد چهارم صفحه 271، معجم کبیر طبرانی جلد سوم صفحه 44، جرت و عمر احرجت و الامات را. خب ما وقتی در یک مورد یا دو مورد این قضایات تب شده و بنای امیر المؤمنین هم بر این بود که طبق وسیقت نبی مکرم دست شمشیر نبره، اختلاف داخلی نندازه، مردم از دین بر نگردن و این مسلمان هایی که تازه با اسلام آشنا شدن در اثر تبرکه و برادرکشی، اینها به طرف جاهلیت و گور کشیده نشن. ما در طول این 25 سال زندگی امیر المؤمنین سلام الله علیه هزاران شاهد بر این قضیه هست. یکی از بهترین شاهدش قضیه که ام کلثوم، ام کلثوم 7 ساله و 8 ساله آمده یک پیرمرد 57 ساله، من اون شبی که گفتم یک عزیزی بعد اعتراض کرد و آقا این برای شما کنم اشتباه، ظاهرن این عزیزمون اگر دیدین این قضیه خواستگاری که در سال هجری هجرت صورت گرفته، طبقات ابن سعد همه دارن و در سال هجری هجرت هم جناب عمر 57 سالش بود، چون در سال 23 که از دنیا رفت 63 ساله بود، 6 سال ما از 23 برگردیم عقب میشه برای شما مثلا 57 ساله. و این که آیا جناب عمر فتوحاتی داشت و غیره، خب اگر چنان که امیر المؤمنین سلام الله علیه طبق وصیتی که پیغمبر اکرم کرده بود این فتوحات رو انجام میداد، قطعاً بهتر از زمان ابوبکر و عمر انجام میداد، چون در دوران 33 ساله اصلا تحکیم مبانی اسلام به شمشیر علی بوده. خود ابن عبدالحبیب معتزلی از قول جناب عمر نقل میکنه، میگه والله لولا سیف علی لما قام للاسلام عمود، اگر شمشیر علی نبود هر تنی از اسلام برافراشته نمیشد. و اضافه فتوحاتی که خالی از مسائل فرهنگی باشه، خب یک سری تاریخات هایی داشته و الان هم ما میبینیم اون آثار شومش هنوز در خیلی از مناطق مفتوحه زمانی خلافا بوده. این مسئله نیست که ما بخواهیم فتح یک کشور را فضل قرار بدیم. خب این همه کوروش و دیگران و دیگران این همه کشورگشایی کردن، حالا کشورگشایی یک فضل برای یک شخصی یا نه؟ کشورگشایی در چهارچوب مبانی فکری اسلامی ارزش داره. که آقایان به ما بگن در این کشورهایی که فتوحات شده چه کارهای اسلامی شد و حتی در خود ایران چه جنایاتی این لشکر مرتکب شدن که الان انسان واقعا خجالت میکشه این قضایا را مطرح کنه. تاریخ طبری، ابن عزیز و دیگران مفصل این قضایا را مطرح کردن. اما در رابطه همطور که حضرت عالی هم فرمودید ما به زنان پیغمبر هیچ را کهانت نمی کنیم، دکارت نمی کنیم. اگر حوالی در تاریخ آمده مثل قیام اینها در برابر امیر المؤمنین که خلیفه بعد بوده، خلیفه مقبول مهاجرین و انصار بوده، قیام در برابر او را ما یک امر خلاف سنت و خلاف قرآن می دانیم، این حوالی رو ما مطرح می کنیم، ولی نه به عنوان یک اهانت و جسارت. و رسمن هم میگیم کسانی که زبان به جسارت یا ناسزا یا خدای نکرده اضطراب زنان پیغمبر میگوشاین، ما از گفتار اونها به خدای عالم پناه میبریم و تبری میگوییم و هیچ گونه ناسزا نمیگیم، تهمتهای ناروا هم به هیچ کس نمیزنیم. از هر کسی که تهمت بزنه براعت میجوییم، این رو علنا اعلام میکنیم.
خیلی ممنون و متشکر. و این توضیح کوتاه رو بدم که سرگشایی و فتح ایران نه تنها نقطه مثبتی در تاریخ عمر بن خطاب نیست، بلکه یک نقطه منفی بسیار بزرگیه. آتش زدن کتابخونه ها و کشتار مردم بیگناه که در تاریخ نوشته توسط حمله اعراب به ایران، این نقطه بسیار بسیار زشتی که در تاریخ اسلام واقع میده و ما تبری میجوییم از این حمله هستا. و همینطور که جناب قزوینی فرمودن، اگر حمله نمی‌شد عمر بن خطاب به ایران، مانند دیگر مناطق اسلام گسترش پیدا کرد، خیلی سریع‌تر، بهتر، توأم با آرامش، توأم با یک حرکت فرهنگی، همون گونه که قرآن می‌فرماید و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، مردم فوج فوج در زمان پیامبر می‌آمدند و مسلمان می‌شدند. در زمان نماینده واقعی پیامبر که امیر مؤمنان علی علیه السلام بود، اگر به خلافت ظاهری هم می‌رسید، مردم می‌آمدند و فوج فوج مسلمان می‌شدند. اسلام احتیاج به سرگشایی، خونریزی و قتل عام نداره و ما باید این تاریخ رو خیلی هوشیارانه‌تر بررسی بکنیم، مانند اینکه در بسیاری از مناطق ما می‌بینیم اسلام گسترش پیدا کرد و حتی اگر وجود فرزندان ائمه که همون امامزادگان بزرگوار هست که در اقصانهات ایران در شهرها و مناطق و قریه ها و روستاهای های ایران فراکنده هستند، اگر اونها نبودند امروز هم نامی از اسلام در ایران نمی بود، همچنان که نامی از اسلام در اسپانیا نیست که زمانی کشورگشایی کردن و اونجا رو فتح کردن هم نمی بود. در حال وجود این حرکت های فرهنگی بنی هاشم و وابستگان به اهل بیت عصمت و طهارت فراوان و علیهم اجمعین بود که اسلام را نگه داشت و در واقع آنالیزه کرد و خشونت زدایی کرد از ناخالصی هایی که وارد اسلام شده بود به نام اسلام. انشاءالله به حوض و قوه خدا ما ببخشید بیشتر و بهتر این مطالب رو باز خواهیم کرد. جناب آقای غزنوی، چون مبحثمون درباره وهابیت هست و ریشیابی و تحلیل و بررسی فرقه وهابیت، سوالی رو که من میخوام مطرح کنم به عنوان جنبندی صحبتمون، اگر فرصتی شد بعد از این سوال انشاءالله تلفن‌های دیگه رو میگیریم و الا پشت خط من در استودیو حاضر هستم با ازدان صحبت خواهم کرد. جناب قزوین ببخشید، به عنوان جنبندی صحبت، شما خلاصه از گذشته و حال فرقه وهابیت رو در یک نگاه برای ما اگر بفرمایید متشکر میشیم، که هم به عنوان جنبندی مبحثمون و هم به عنوان اینکه یه مقدار ما روشن‌تر بشیم نسبت به این مطالب.
البته من قبل از اینکه سوال حضرت عالی رو جواب بدم، من تقاضا دارم اگر بشه انشاءالله در جلسات آینده تناسبی در رابطه با فتوحاتی که دوران خلفا صورت گرفته از منابع و مصادر اهل سنت یک تحقیق درست و صحیح انجام بگیره، تا خلاصه این عزیزان و برادران اهل سنت اینطوری تصور نکنن که شیعه بدون هیچ دلیل و مدرک نسبت به این فتوحات مثلا خوشتین نیست، یا اگر نقدی داره ما این نقدمون مستند به منابع و مصادر معتبر اهل سنت هست. این شورا در آینده باید بسیار مفصل روش کار بشه و موارد ابهام روشن بشه، نقاط مثبت و منفی این فتوحات کاملا بررسی بشه. در رابطه با گذشته و حال وهابیت در یک نگاه خیلی کوتاه من فقط میتونم این رو خیلی خلاصه و تهرهوار اشاره کنم، در اینکه وهابیت به صورت یک مکتب یا به صورت یک فرقه که در سال تقریبا 698 هجری قمری در منطقه شامات آغاز شد و با مرگ ابن تیمیه در 728 هجری در زندان قلعه دمشق این افکار دیگه فراموش شد تا دودمان سعودی جد اعلای ملک عبدالله و فهد با همکاری محمد بن عبدالوهاب در سال 1157 اینها با نبردهای خونین خلاصه در منطقه حجاز و سواحل خلیج فارس تونستن به کشور حجاز مسلط بشن. دودمان سعودی یک دوره 75 ساله قدرت را در اختیار داشتن که در سال 1233 یا 34 که آخرین حاکم وهابی ها برای شما عرض کنم به نام عبدالله سعود توسط دولت عثمانی دستگیر شد و در استانبول جدار کشیده شد و حکومت 75 ساله اینها برتیده شد و تقریبا مدت نزدیک 80 سال اینها در عزت گذراندند و اینها فراری شدند به کشورهای همسایه به ویژه کویت. البته گرچه در ایران دودمان آل سعود با هم خلاصه طلوع و افول خیلی موقتی داشتن، اینها رو من به صورت خیلی تهرسوار اشاره کنم که محمد ابن سعود که اولین حاکم دودمان وهابیت هست بین 1157 تا 1179 حکومت کرد و بعد از او عبدالعزیز پسرش که متولد 1133 بود در 1218 هم از دنیا رفت. بعد از او سعود بن عبدالعزیز هست تا 1229 حکومت کرد و در اون تاریخ از دنیا رفت و عبدالله سعود هم آخرین حاکم اینها بود که در 1233 یا 34 در استانبول کشته شد و بعد از اینها که حدود 80 سال دیگه از دولت سعودی خبری نبود، عبدالعزیز ابن عبدالرحمن که از نواده های محمد ابن سعود بود ایشون از سال 1391 از کویت به حجاز آمد در منطقه نجد با تکیه بر کمک های دیگری به انگلیسی ها و فرانسوی ها 20 سال مبارزه کرد و خلاصه توانست کشور جدیدی به نام عربستان سعودی، البته این هم یک نکته ایست که حجاز تبدیل به سعودی شد. بعد از عبدالعزیز که ایشون در سال 1373 از دنیا رفت، فرزندشون ملک سعود در 1319 ولادتش بود، 1388 ایشون از دنیا رفت. بعد از رفتن ایشون از دنیا برادرشون ملک فیصل بود تا 1395 ایشون حکومت داشت. بعد از ایشون برادر دیگرش ملک خالد بود که ایشون سال 1402 برای شما کنم از دنیا رفت. بعد از اون ملک فهد بود که پارسال 1426 از دنیا رفتن. الان هم ملک عبدالله هست که ایشون آنکه که من تاریخ ولادتش دارم متولد 1352 هجری قمری که سال گذشته اعلام کردن 74 ساله است، چون الان 75 سال داره، که در سال 1344 هم بود که متاسفانه در دوران ملک فیصل اینها که قبرستان بقیع ویران شد و آثار شهدای احد به طور کلی ویران شد، آثاری از زنان پیغمبر و صحابه پیغمبر در بقیع بود، همه در این زمان ویران شد. این تقریبا یک مطالعه مختصری بود از گذشته و حال وهابیت. عمدتاً الان در جهان افکار وهابیت از سعودی منتشر میشه، البته اینها امروز الان دو دسته هستن، یک سری اصلاح طلب ها هستن که به رهبری جناب ملک عبدالله، یک سری هم رادیکال ها هستن مثل نایب و دیگران که همین قضیه القاعده و این کشت و کشتارهایی که اخیراً در سعودی انجام میگیره به خاطر اختلافات درونی است که بین این اصلاح طلب ها و رادیکال ها هست. من همین امروز در اینترنت که در این کتابخانه دیجیتال دیدم که مفصل در رابطه با موقعیت فعلی سعودی ها و اختلاف عمیقی که امروز بین وهابیت تندرو و وهابیت خلاصه آرام هست، البته این رو هم من به بینندگان عزیز بشارت رو بدم، همین اختلافات باعث شده که در کشور عربستان که خلاصه مهد وهابیت هست، شیعیان در این 7-8 سال اخیر رشد بالندهی داشتن و حضور فعال دارند، که در مدینه، که در مکه مکرمه، که در منطقه شرقیه عربستان قسمت قصیف و احتا. من آمار جدیدی که دارم از آمار شیعیان در عربستان بین 30 تا 33% مردم عربستان سعودی شیعه هستن. خیلی با کمال تعجب، حتی من همین چند دقیقه قبل بود در اینترنت میدیدم که استفسار کردن از یکی از مفتیان که آیا یک معلم شیعه یا دبیر شیعه اجازه دارد در دبیرستان های سعودی تدریس کنه. ایشون صراحتا فتوا داده بودن نه، یک معلم و دبیر با اعتقاد به شیعیگری حق تدریس در مدارس عربستان سعودی را ندارد.
بله بله، حتی من چند سال قبل که متعرف بودم مدینه منوره، وقتی به این مغازه‌دارها مراجعه می کردیم، اونها خیلی با حالت ترس و خوفی وقتی متوجه می شدن که به اصطلاح ما کیه هستیم و اینها، می گفتن که ما از جماعت خودشون هستیم، در حال ابراز خوشحالی می کردن، ولی خب خیلی مخفیانه و با ترس متاسفانه اونها ابراز عقیده می کنن. انشاءالله ما شاهد آزادی های بیشتر باشیم در این کشور، در کشوری که زادگاه اسلام هست. اگر مختصر باز در دقایق پایانی بتونید برای ما توضیح بدید، به هر حال وظیفه امروز ما در قبال و مقابل وهابیت چی هست؟ الان ما چه کارهایی رو، راهکارهایی رو اولویت بدیم در کارها و برنامه های خودمون، چه به عنوان مبلغان مذهبی اسلامی و چه به عنوان عموم مردمی که شاهد این برنامه های ما هستن.
از به نظر بنده که خوب من توفیق داشتم به حمد الهی و عنایات اهل بیت علیهم السلام، بحث های متعدد، حتی مناظرات متعدد با برادران وهابی، چه دانشجویان، چه اساتید دانشگاه، البته عمدتاً با اساتید دانشگاه ام القرا بنده بحث داشتم، با مفتیانشون، با مفتی اعظم عربستان، که به حد من در اینجا لازم هست این رو اعلام کنم که ما هرون سال 83 بود رفتیم تائف با مفتی اعظم عربستان شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ که از نواده های محمد بن عبدالوهاب هست، خیلی با احترام از ما استقبال کرد، خیلی با سعه صدر صحبت هایی که ما داشتیم حدود 1 ساعت پاسخ های خیلی صریح به ما داد و من در جلسات قبل عرض کردم ما با اجازه خودشون این بحث رو ضبط کردیم و در سایتمون قرار داده ایم تحت عنوان مذاکره با آل شیخ مفتی اعظم عربستان. من عقیدم بر اینه که اگر ما بتونیم راه بحث و گفتگو با وهابیت رو باز کنیم و شیعه را به آن گونه ای که حد معرفی کنیم. من در همین سال گذشته ماه رجب بود، حدود تعداد 50 نفر از علمای اهل سنت ایران آمده بودن عمره رجبیه و یک جلسه با مسئولیت خودم قرار دادم میان اینها و بعضی از اساتید وهابی ها. خود برادران اهل سنت، من صداشون رو دارم، یکی از مسئولین در استان سیستان بلوچستان برگشت در همون جلسه گفت بر این که ما در ایران در هر کتابخانه میریم کتاب های شیعه و سنی هست، نمایشگاه بین المللی کتاب های سنی رو میارن، ولی ما آمدیم اینجا نه در مدینه یک کتاب از شیعه دیدیم، نه در کتاب فروش های مکه ما یک کتاب از شیعه دیدیم، بلکه به عکس متاسفانه هر کتابی که بر ضد شیعه نوشته شده میبینیم همه افترا هست و ناسزا. رسمن گفتن به اون اساتید دانشگاه ما در ایران داریم با شیعه زندگی میکنیم، بابا این چیزایی که شما در این کتاب ها مثل تحفه اصناعجری که اصول مذهب شیعه و غیره آورده اید، اینها همه افترا و دروغ و شیعه ها این چنین عقایدی رو ندارن. اگر ما بتوانیم با اینها جلسات روزنامه برقرار کنیم، حالا خصوصی عمومی، مخصوصا اگر بشه در رسانه های بین المللی، ما بیاییم حواله شیعه را مطرح کنیم، اینها عقیده شیعه را از زبان شیعه بشنوند، نه از قول آقای دهلوی و ابن تیمیه و برای شما کنم دکتر قفاری و امثال اینها که مغرضانه میان حواید شیعه را مخفی می کنند، افتراهاتی رو می بندن و به نام شیعه در کشورهاشون منتشر می کنند. من به نظرم اگر ما بتوانیم این حواید رو دو به دو مطرح کنیم و بیان کنیم، من تو خودم نتیجه زیادی دیدم در این زمینه، یعنی حداقل این بود که اون بدبینی هاشون نسبت به شیعه برطرف شده و نسبت به تندروها هم دارن اصطلاع میبندن. در مرحله دوم ما اطلاع رسانی کنیم، ما در رسانه ها بگیم که آقا ابن تیمیه به تعبیر یکی از این اعاظم، اینی در مدن ابن تیمیه پاک شده، باید این پاک شکسته بشه. ما باید تلاش کنیم این بتها در سطح بین الملل و در عرصه های عمومی کاملا شکسته بشه، اونطوری که این آقایان تصور میکنن به این شکل هم نیست. حوایج غیر از اینه که این عزیزان ما یا تحصیل کرده های ما یا غافلین به اون توجه دارن.